رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، فرهاد میلادم و در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 12 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 6 بامداد.
بامداد بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای تازه این ساعت جلب میکنیم. بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق ایالات متحده را دیروز با علامت های بیماری ناراحتی قلبی به بیمارستان انتقال دادند. در بیانیه رسمی یاوری بیل کلینتون گفته می شود رئیس جمهوری سابق را بعد از احساس ناراحتی قلبی به یکی از شفاخانه های نیویورک بردند. طبیبان برای بازنگه داشتن شریان خون به دلش ابزاری مخصوصی را نصب کردند. طبیبانش می گویند که بیل کلینتون خود را خوب حس می کند. بیل کلینتون 63 ساله را سال 2004 برای تبابت دلش 3 مرتبه جراحی کردند و که از سال 1993 تا سال 2001 رئیس جمهوری آمریکا بود، وقت‌های اخیر تلاش‌ها برای کمک به حیات مصیبت زده را رهبری می کرد.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان رستم امامعلی پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث نامزد به وکیلی مجلس شهر دوشنبه پیشبری کرده است. رهبری بخش ترغیباتی حزب عثمان صالح گفت که نامزدی رستم امامعلی را از حوزه رقم 23 در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پیشبری کردند. جورخان بوریف رهبر دستگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در این باره می گوید
جوان است، آینده دارد، در همه سطح مثال وکیلان مجلس مکلان شهر دوشنبه کار کنند. ما بیشتر به جوانان رو می آوریم.
رستم امامعلی در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان به حیث مدیر ریاست رشد تجارت خرد و میانه کار میکند و همزمان معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان است.
بنابر گزارش ها روزی پنجشنبه 11 فوریه در روزی تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران میان نیروهای طرفداری حکومت و طرفداران مخالفین مناقشات پراکنده صورت گرفته است. تجلیل سالگرد انقلاب در زمان است که ایران پس از سال 1979 به بدترین بحران سیاسی داخلی گرفتار شده است. انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایون سبب اعتراض های گسترده مردمی در ایران شد. روز گذشته مهدی کروبی و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق اصلاح طلب ایران هنگام پیوستن به ظهورات مخالفین تحت حمله افراطگرایان قرار گرفتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز با نشر بیانیه نسبت به شیوه رفتار حکومت ایران با اعتراضگران و رهبران آنها ابراز نگرانی عمیق کرد.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرده از حساب فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی روغن تا روز 10 فوریه بیشتر از 700 میلیون سومانی یا کمی زیادتر از 162 میلیون دلار به دست آمده است. وزارت مالیه تاجیکستان موظف شده است به خاطر نشان دادن شفافیت در امر جمع آوری مبلغ برای بنیاد نیروگاه روغن به طور منظم دایر به فروش سهمیه ها گزارش بدهد. حکومت تاجیکستان می خواهد نیروگاه عظیم برق آبی روغن را که میلیاردها دلار سرمایه می خواهد از حساب سرمایه و منابع داخلی بنیاد کند. طرح مذکور مایه نگرانی ازبکستان همسایه شده است که میترسد در صورت بنیاد آبانبار راغون آب کافی برای کشتزارهای وسیعش نخواهد داشت.
حکومت چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است بلافاصله از برنامه ملاقات با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان دست کشد. خبرگزاری دولتی سینخوای چین نوشته است که سخنگوی وزارت امور خارجه از آمریکا دعوت کرد که این ملاقات را برگزار نکند. کاخ سفید گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روزی پنجشنبه 18 فوریه با دلائی لاما پیشوای تبعیدی تیبتیان ملاقات خواهد کرد. با وجود آن که دولت چین هشدار داده است این ملاقات بر روابط دو کشور لطمه خواهد زد. چین میگوید دلائی لاما سعی دارد تا تیبت را از آن کشور جدا کند، چیزی که دلائی لاما رد می کند. بر اضافه ملاقات با دلائی لاما برنامه آمریکا برای فروش سلاح به تایوان و مسائل تجارتی به مناسبات چین و به مناسبات چین و آمریکا صدمه زده است.
بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که به خاطر راه ندادن به مفلسی بانک تجارتی صاحب کار بانک، مدیریت آن را برای 6 ماه به دست مأموریت موقتی می سپارد. بانک ملی دیروز گفت فعالیت زیان آوری صاحب کار بانک در سال 2009 و سرمایه ناکافی آن برای فعالیت سبب به دست مأموریت موقتی دادن مدیریت بانکی مذکور شده است. بحران مالی جهانی در سال گذشته وضع مالی بانک های تاجیکستان را بد کرد و ظاهرا صاحب کار بانک از قربانی های اول این بحران مالی است.
و آخرین خبر این است که حکومت ازبکستان مقررات نوی را جاری کرده است که بر اساس آن شهروندان قرغیزستان حق دارند در یک ماه تنها یک مرتبه به کشور همسایه‌شان سفر کنند. بنابر گزارش بخش‌های ازبکی و قرغیزی رادیوی آزادی، مقررات نو به زندگی ده‌ها هزار نفر ازبک تباران قرغیزستان تأثیر منفی خواهد گذاشت که به نزد خویشاوندان خود در ازبکستان رواج زیاد می‌کنند. مقامات رسمی ازبکستان هنوز سبب‌های تصمیم خویش را شرح ندادند. بیشتر از 15% اهالی 5.5 میلیون نفری قرغیزستان را ازبک ها تشکیل می دهند. شنونده ارجمند، اگر میلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر را دارید، پس لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
بله، ارسال فکر و اندیشه های خود دایر به برنامه های ما را فراموش نکنید. azadi.org و azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و پیش از معرفی گزارش های برنامه، با اجازه شما به وضعی هوای تاجیکستان نظر می اندازیم که امروز هم فکر می کنم یک اندازه سرد است. درست است فرهاد؟
بله طاهر جان، حاضر در دوشنبه بسیار یک برفی ملایم و میده برف می بارد و هوای دوشنبه هم ابری است. در طبق اطلاع مرکزی هواسنجی امروز در کشور در کل همان سرد، حرارت هوا همان سرد خواهد بود. در دوشنبه کولاب 2 درجه، در خوجند 3 و در غرم 5، در خاروغ 8 درجه سرد خواهد شد.
تشکر فرهاد جان. و خوب فرصتی آن هم رسید که چندی از گزارش های برنامه رو معرفی کنم که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
پیشبری شدن نامزدی پسر امام علی رحمان به مقام وکیل به مجلس محلی شهر دوشنبه.
ایران در روز تجلیل سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم آرام نبود.
حضور زنان در پارلمان و نگاه به نقش بانوان در پارلمان های گذشته تاجیکستان.
یولیا تیموشنکو در نهایت به نزد مردم حاضر شد، ولی هنوز هم شکست در انتخابات را اعتراف نکرد.
اتحادیه اروپا گفت یونان را با مشکلات فراوان مالیش تنها نخواهد گذاشت.
شروع میکنیم از تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی ایران که دیروز صورت گرفت و نشان داد که بحران سیاسی در کشور هنوز هم فرو ننشسته است. روزی پنجشنبه در جریان تجلیل از 31 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نیروهای امنیتی با طرفداران مخالفین واردی درگیری شده و به گفته شاهدان عینی بعضی از آنها را به شدت لتوکوب و پراکنده کردند.
بله، مقامات ایران در عرفه سالگرد انقلاب اسلامی هشدار داده بودند که از هر گونه تلاش های به هم زدن ترتیب و نظام جلوگیری خواهند کرد و دیروز به خاطر مقابله با نمایش های اعتراضی در خیابان های تهران صدها ماموران پلیس مستقر شدند. دیروز در پایتخت تهران چی گذشت؟ از همکارمان خرامان بقازاده می شنویم.
تجلیل امسال این جشن دولتی در شرایط صورت میگیرد که کشور همانا از بحران سیاسی بعد انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری پارساله به خود نامده است. اکثر مخالفان مطمئن هستند که پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در پی تقلب رای ها امکان پذیر شده است. در سخنرانی شادباشی خود به شرکت داران نمایش های ایدانه، رئیس جمهوری احمدی نژاد گفت که جمهوری اسلامی توانست بعد 2 روز آغاز غنی سازی 2 بسته اورانیوم صفتا بلند را تولید کند و گفت که ایران اکنون به یک دولت هسته‌ای تبدیل شده است.
پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد. من میخوام به شما خبر بدم، به لطف خدا با صدای بلند اعلام کنم که به لطف خدا خبری که رئیس سازمان انرژی اتمی داد، اولین محموله سوخت 20% تولید شد و در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
در همان لحظه هایی که احمدی نژاد از منبری بلند در تهران در برابر مردم سخنرانی میکرد، در مناطق مرکزی و شمال و غرب تهران زد و خورد های طرفداران مخالفین با نیروهای امنیتی به قید رسید. یکی از اعتراضگران که تازه از میدان صادقیه برگشت گفت نیروهای امنیتی آماده هستند همه اعتراضگران را، حتی اگر شمارشان 10,000 نفر هم باشد، پراکنده کنند. امید، یک شاهد دیگری عینی حادثه های روز پنجشنبه تهران، در صحبت با رادیو فردا گفت که نیروهای حکومتی به ازدحام اعتراضگران حمله کردند.
می ریختند و خیلی بد می زدند. یعنی من یه جوونی رو دیدم به طرز خیلی فجیعی زدنش. کشفی اصفهانی من تیراندازی شنیدم خیلی شلوغ بود.
در همان اطراف طبق گزارش ها رهبری مخالفین مهدی کروبی و طرفداران او موردی حمله و لتوکوبی نیروهای امنیتی قرار گرفتند. پسر کروبی بعد چند ساعت در صحبت با رادیو فردا گفت که پدر او در این حادثه ها آسیب ندیده است. حسین کروبی صحنه لتوکوبی مخالفان را چنین تصویر کرد:
لباس شخصی و نیروی انتظامی ها ریختند، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کروبی باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین و با همراه و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن. از این گلوله های رنگی هم بهشون می زدن. بعد همین چند لحظه بعد می گیرستن حسابی که اینا که رنگی بودن کتکشون می زدن.
طبق خبرها در آستانه تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، کار خدمات اینترنتی و پیام‌های تلفنی به خاطر جلوگیری از تماس اعتراضگران با خارجه به هم زده شد. اما با این وجود برخی از اعتراضگران توانستند صحنه‌های شعارزنی و دعوت به برگزاری رفراندوم را از محل اعتراض‌های مخالفین توسط تلفن‌های همراه در سایت معروف یوتیوب جا کنند. کارشناسان میگویند که ایران بدترین بحران سیاسی را در طول 30 سال بعد انقلاب پشت سر میکند و هیچ اشاره به بهبودیابی وضع و یا مصالحه میانی حکومت و مخالفین به نظر نمی رسد.
برخورد مخالفین با نیروهای حکومتی در روز تجلیل از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بعد از 31 آگاهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
خبری که از کارزار انتخاباتی در این روزها توجه بیشتر را جلب کرده است، از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان به مجلس شهر دوشنبه پیش بری شدن رستم امامعلی، پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان می باشد. به گفته مسئولان حزب، اجرای سیاست این حزب از نکات محوری برنامه پیش از انتخاباتی رستم امامعلی است. رستم امامعلی از جوانترین اعضای این حزب است و آخرهای ماه دکبر سال گذشته به عضویت ریاست حزب خلق دموکراتی پذیرفته شده بود. و خب بیایید همراه با همکارمون خورشید همدم ببینیم که محافل تاجیکستان پیش بری پسری رئیس جمهور به مجلس پایتخت را چگونه ارزیابی میکنند.
نامزدی پسر امامعلی رحمان از سوی حزب پدرش حزب خلق دموکرات در حوزه شماره 23 ناحیه اسماعیل سامانی پیشنهاد شده است. عبدالعزیز آدینایف معاون رئیس سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکرات در این باره گفت:
در اساس قرار کنفرانس تشکیلات حزب خلق دموکرات تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی پیشبری گردیدند.
مسئولان حزب خلق دموکرات تاجیکستان مورد عمل قرار دادن سیاست این حزب را از نکات محوری برنامه پیش از انتخاباتی رستم امامعلی دانسته و ابراز امیدواری کردند که وی جوان ارزنده به کرسی وکیل مردمی در پایتخت تاجیکستان است. جوراخان بوریو رهبری دستگاه حزب خلق دموکرات تاجیکستان:
جوان است، آینده دارد. در همون ساعت مثال وکیلان مجلس وکیلان شهر دوشنبه کار کنند، ما بیشتر با جوانان رو میاریم.
البته مسئولان حزب خلق دموکرات تاجیکستان میگویند طبق قوانین تاجیکستان شهروندی که به سن 18 میرسد از حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن برخوردار است و رستم امامعلی نیز در چارچوب این طلبات قانون رفتار کرده است. بعد این ترتیب طبق اطلاع مسئولان کمیسیون انتخاباتی مجلس وکیلان شهر دوشنبه، خدایقل همراهقل نامزد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یک تن نامزد دیگری خودپیشبری از رقیبان اصلی رستم امامعلی در حوزه انتخاباتی شماره 23 ناحیه اسماعیل سامانی محسوب میشوند. اما مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند حوزه انتخاباتی شماره 23 بالای نامزد آنها فشار آورده و طلب کرده است که نامزدی اش را پس بگیرد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
باید آزاد باشد و اگر فرزند پرزیدنت کشور برنده در انتخابات هم نشود، هیچ سر و صدای دیگری ضرورت ندارد که چرا این نشود. برای همین من خواهش میکنم از مسئولین انتخاباتی که در این مورد مشکلات ایجاد نکنند.
اما رحمت الله ظهیروف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان معتقد است که هدف از پیشبری رستم امام‌علی به مجلس نمایندگان مردمی شهر دوشنبه رسیدن به قدرت و آن هم کرسی پرزیدنتی است.
عذر همین کته همچون وکیل مجلسی وکیلون خلق شهر وای به نقطه میگذارند یا که وای به مجلس ملی پیشنهاد کرده میشود. وقتی که اگر به مجلس ملی پیشنهاد کرده شود، علاقه معلوم میشود که در دوام یک چند سال آینده و یکی از رقیبان اساسی بجای مثلا رئیس مجلس ملی شدنش ممکن است. از این نگاه این یک ترامپلین برای آینده مثلا با پرزیدنت رفتن مثلا خود رستم امام‌علی میشد.
انتخابات وکیلان مجلس شهر دوشنبه همزمان با انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه برگزار می شود. بیشتری صاحب نظران بر این باورند که رستم امام‌علی در این انتخابات پیروز خواهد شد. ضمن رستم امام‌علی ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان بوده و گفته می شود در خارج نیز تحصیل کرده است و حالا ریاست بخش صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را بر دوش دارد. ولی نخستین قدمی وی برای وارد شدن به سیاست در سال گذشته بود که به مقام معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان انتخاب گردید. بعدتر در ماه دکبر سال گذشته در انجمن حزب خلق دموکرات تاجیکستان رستم امام‌علی به عضویت ریاست این حزب پذیرفته شد. از سوی دیگر پسری بزرگ امام‌علی رحمان رستم را در جامعه تاجیکستان به حیث سرپرست و فوتبالباز خط هجوم دسته فوتبال استقلال می‌شناسند. این دسته در سال نخستین تأسیسش عنوان قهرمان دوشنبه و غالب لیگ اول را با علاوه جام دوشنبه به دست آورده بود و در سال 2009 در سابقه قهرمانی کشور جای چهارم را گرفته جام تاجیکستان و جام رستم دالتبایف را نیز صاحب شد. رستم امام‌علی یگانه فرزند پرزیدنت رحمان نیست که اسمش در صحنه سیاست در تاجیکستان گرفته می شود. در سال گذشته آزاده رحمان و دختر رئیس جمهور نیز معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین گردیده بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشبری نامزدی رستم امام‌علی به انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه که کارشناسان آن را چون یک قدم دیگری پسر رئیس جمهور به زینه های بالاتر سیاست ارزیابی میکنند.
و گزارش دیگری ما هم به موضوع انتخابات و پارلمان ربط دارد. با اجازه شما حالا به تاریخ نچندان دوری پارلمان تاجیکستان چشم میاندازیم. به پارلمانی که یک بخش فعالیتش زمان شوروی و بخش دیگرش زمان دشواری دریافت استقلال و جنگ شهروندی در تاجیکستان ادامه کرد.
البته منظور طاهر جان پارلمان سالهای 1990 1995 است که برای نخستین بار از راه انتخابات آزاد و دموکراتی انتخاب شد و به اون پارلمان افراد شناخته چون حاجی اکبر تورجانزاده، بازار صابر، طاهر عبدالجبار، اصلی‌الدین صاحب نظرف نیز شامل شده بودند. اما طاهر جان این پارلمان یک ویژگی دیگر هم داشت که در این باره همکاری ما حرمگلی قادر گزارش می‌دهد.
در تاریخ پارلمانداری تاجیکستان پارلمان سالهای 1990-1995 آزادترین و پرشورترین شاخه قانونگذار و یا دوره طلایی عنوان شده است. این شاخه دولتداری ویژگی خود را داشت. نیمی فعالیت آن در زمان شوروی و نیمی دیگرش در زمان استقلالیت جریان گرفت. ویژگی دیگرش در موجودیت جناح‌های اپوزیسیونی و مستقل بود. اما این پارلمان با یک ویژگی دیگر در یاد انتخاب کننده ها باقی مانده است. حرف اصلی را در آن زنها میگفتند و مردهای دپوتاد را به درستی موقع خود متقاعد میکردند. 4-5 دپوتات زن با هم سر به سر میزدند و گپ خود را میگذرانیدند. اینها رفیقه موسویه، عدالت رحمان و ولنتین عبدالسمد و شرافت عثمانوا و چند دیگر بودند. در قطار اینها زنهای دیگر هم وکیل بودند، اما حرف و سیمای آنها را کسی دریافت ندارد. وقتی من این گزارش را آماده میکردم بارها از خود پرسیدم که چرا از پای این موضوع شدم. شاید به اون خاطر که پارلمان های بعدی دیگر شور و شر نداشتند و زنها در آنها متیانه به دهان دپوتات های مرد مینگریستند و صورت گفتار نداشتند. شاید به اون خاطر که نقش زن در تاجیکستان مستقل در مقایسه با زمان شوروی سخت کاهش یافته است، من این سوال ها را به اونها در میان گذاشتم که آن سالها یا وکیل پارلمان بودند و یا به گونه به این شاخه قانونگذاری دولت تاجیکستان بستگی داشتند. اکثرا نقش روشن زنها در آن سالها را به شخصیت آنها مربوط کردند. عثمان نظیر وکیل پارلمان و همتای قهرمان های گزارش ما میگوید عمدتا زن های مثل عدالت رحمان و رفیقه موسوی و ولنتین عبدالسمد و در وظیفه های بلند حزب کمونیست کار میکرد. کردند، اما در بسیار مسائل دیدگاه خود را داشتند. با وجود فشار و انتقاد از طرف مردها در پارلمان، آنها در حرف خود استوار بودند.
گپشان جوهر داشت، معنی داشت، گپشان تاثیرگذار بود، خودشان موقع داشتند.
عدالت رحمانوا یکی از چهار قهرمان گزارش ماست. خانم رحمانوا میگوید که عضویت به حزب کمونیست نتوانست آنها را موته افکار شخص شده و یک جانبه کند. ما هیچ وقت به دیگر شدن زمان به اصطلاح جامعه دیگر نکرده ایم و همیشه در موقع خود استوار بودیم، گفت وکیل پارلمان سالهای 1990-95 عدالت رحمانوا.
زمانی که ما را تربیت میکردند، ما هرگز برای خود اینقدر تلاش نمیکردیم، برای یک بایگری، برای دارویی، برای شخصیت خود. ما تنها برای وطن، برای خلق خدمت میکردیم. در تمام طول زندگیم من منفیت مردم، منفیت دولت در مد اول گذاشتم.
با گفتی عدالت رحمان و منصوبیت جنسی برای زنهای دپوتر نقش کلیدی نداشت و استقلالیت عقیده و اندیشه آنها را خلل دار نمیکرد. ما هر کدام فکر و فهمش خود را داشتیم، میافزاید. عدالت رحمانوا میگوید که مردهای پارلمان آنها را خوش نداشتند و زنها را سزاوار منبر و سخنگویی نمی شمردند. حضور 4-5 زن فعال در بین 230 دپوتات کاری آسان نبود، اما ما میدونستیم که تقدیر ملت در دست ماست و سست نمی آمدیم، میگوید خانم رحمانوا.
و در کجایی که همون وقت برآمد میکردند، همه وقت دعوت میکردند که همه مسئله های ما برای کنستیتوسیونی حل شود، یعنی که چه خیلی که مردم آماده است و مردم جانبداری میکند، همین طریق مسئله ها حل خودش را یابد.
قیامدین ستاری که شاهدی بی‌واسطه فعالیت زنان در پارلمان بود میگوید در آن سالها صرف نظر از فشار نظام کمونیستی بر گوناگون اندیشی بسن فضای فراهم بود که چنین زنها بروز کنند. یکی از چنین زنها که جرأتش حیرت آور بود ولنتینا عبدالصمدوا بود، میگوید آقای ستاری.
گفت که کمی سکنه که مردم در لب دریای آمو جمع شدگیان، کیا هستند، چی هستند، وضعیتشون را فهم میگفت. یک کمیسه تشکیل کرد، کمیسه رفته آمد، گزارش داد، همه نغزن گفت.
سیف الله سفاروف سیاستشناس فعالیت رفیقه موسوی و عدالت رحمان و ولنتینا عبدالصمدوا را یک معیاری معین در انتخاب زنهای ارزنده وکیلی پارلمان میداند. به گفته جناب سفاروف، موفقیت این خانم ها آن بود که آنها زنهای منبری بودند. مردم آنها را با همان حرفهای تازه، واقعی و در خورد درد همان شب و روز خود اعتراف میکردند، برای حل مشکلات جای داشته کوشش میکردند، نه تنها پیشنهاد.
یعنی اونها میتوانند که برای مثلا نامزدهای امروزه ما معیاری انتخاب کردن وکیلان آینده شوند. هم رفیق موسویوا هم عدالت رحمانوا.
سیف الله سفاروف میگوید که حالا هم رفیق موسویوا و عدالت رحمانوا صرف نظر از آن که منصبهای دولتی ندارند و دعوای کرسی پارلمانی نمیکنند، ولی جسارت آنها در پیشنهادهای مسائل در خورد ملت و دولت کوهش نیافته است. منفیت آنها به دولت میرسد و باعث تاسف است که دیگر چنین زنها در پارلمان تاجیکستان بروز نکرد. رفیق موسوی و حالا هم در شورای جمعیتی پیشنهادهای تازه و حرف خود را میگوید. قیام‌الدین ستاری نیز بر این نظر است که در حالی که ما باید پیروان مکتب موسوی و رحمانوا ها را تربیت کنیم، ولی زنان را در دایره محدود کوتا جای کرده ایم و این است که تا هنوز زن با آهنگ و شیوه سیاسی در پارلمان راه نیافته است. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نقش زنان تاجیک در پارلمان سالهای 1990-1995. شنوندی ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
در این فرصتی برنامه پیش از تقدیم گزارش های دیگر سرخطی خبرهای مهم را یادآور می شویم، یک ترانه می شنویم و برمیگردیم و باز هم در خدمت شما هستیم.
حزب حاکم تاجیکستان پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث وکیل به مجلس شهری دوشنبه پیشبری کرده است.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا را با نشانه‌های بیماری قلب به شفاخانه انتقال دادند.
ایران در روز تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی هم شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود.
جمهوری مردمی چین است براک اوباما خواسته است تا با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان ملاقات نکند.
وزارت مالی تاجیکستان میگوید مبلغ فروش سهمیه های نیروگاه روغن و بیشتر از 162 میلیون دلار رسید.
Oh, 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 oh پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم، نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم.
نجلای بامدادی رادیو آزادی رو در روزی سه‌شنبه در روزی جمعه دوازدهم فوریه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلا در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
دوستان کل تاجیکستان امر داده است تا یاوری دوستان ناحیه واسه را بازداشت کنند.
یولیا تیمشنکا در نهایت به نزد مردم حاضر شد ولی هنوز هم شکست در انتخابات را اعتراف نکرد.
طبیبان تاجیک راه نوی تبابت میخورگی را براه ماندند.
اتحادی اروپا گفت یونان را با مشکلات فراوان مالیش تنها نخواهد گذاشت. نخست وزیر اوکراین یولیا تیمشنکا که روز 7 فوریه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نامزد مخالفین ویکتور یانوکوویچ شکست خورد، دیروز برای نخستین بار در جلسه حکومت پیدا شد و سخنرانی کرد. خانم تیمشنکا رقیبش یانوکوویچ را به تقلب آرا عیبدار نمود، ولی او ادعاها درباره نتایج اعلان شده انتخابات شکایت بردن یا نبردن را تایید یا تکذیب نکرد و به این ترتیب هنوز هم روشن نیست که بحران سیاسی اوکراین اکنون فرو خواهد نشست یا نه.
کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین از این پیش اظهار کرده بود که تا یک هفته آینده نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان خواهد کرد. بحث های ناتمام انتخابات پرزیدنتی اوکراین در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
بعد از 3 روز خاموشی و غیوب، سروزیر اوکراین یولیا تیمشنکا روز پنجشنبه برای نخستین بار از روز دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری در مظهر عام ظاهر شد. این نخستین ظهور او در مظهر عام از زمان اعلان پیروزی رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات روز 7 فوریه بود. از بس که یانوکوویچ در دور نهایی رایگیری با فرق اندک بر تیمشنکا برنده اعلان شد، کشور اکنون گوش به قمار شده است که قدم بعدی خانم تیمشنکا کدام خواهد بود. آیا او پیروزی یانوکوویچ را خواهد پذیرفت و یا نتایج اعلان شده را به چالش خواهد کشان و طوری هم که وکیلان حزبش هنوز روز سه‌شنبه در پارلمان تهدید کرده بودند به دادگاه شکایت خواهد برد. غیوب تیمشنکا چنان طول کشید که در کوچه های کیف پایتخت اوکراین حتی شوخی میکردند که او در یگان تالار آرایش موی بند مانده است و اکنون برای کاکل های پر آوازش یگان الترناتیوی بعد از انتخاباتی میجوید. اما در نخستین نورید دیگر باره در مسیر آن ظاهر شدنش، یعنی در جلسه کابینه وزیران اوکراین، سروزیر یولیا تیموشنکا از افشای بلافاصله برنامه‌های بعدیش خودداری ورزید. برعکس، او ابتدا با اعضای کابینه مسائل مربوط به سیاست حفظ صحت و مسائل دیگر اجتماعی را بررسی کرد و تنها بعد به اعتبار کردن رقیبش ویکتور یانوکوویچ در تقلب آرا پرداخت. خانم تیموشنکا گفت این روشن است که کسی از تیم یانوکوویچ در فکر بهبود معیارهای اجتماعی نیست. این همه تبلیغات پیش از انتخاباتی بود. او افزود که علاقه بعد انتخابات صحبت تقلب در جریان معرکه روز زد و مردم باید ضمن اتخاذ تصمیم‌های بعدی سیاسی خود این نکته را در نظر بگیرند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین روز چهارشنبه بر اساس شمارش کلی آرا ویکتور یانوکوویچ را برنده مقدماتی دور دوم اعلان کرد. بنابر نتایج این شمارش، یانوکوویچ نزدیک 49 و تیموشنکا حدود 45.5% آرا را به دست آورده اند. یانوکوویچ عملا نظر به رقیبش همگی 888,000 رای زیادتر گرفته است که برای اوکراین دارای 46 میلیون جمعیت البته فرقی اندک است. نتایج نهایی انتخابات باید تا 17 فوریه اعلان شود، ولی ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه از رقیبش یولیا تیموشنکا دعوت کرد باختش را اعتراف کند و از مقام سروزیری اوکراین استعفا دهد.
Я офіційно звертаюся до прем'єр-міністра. Закликаю піти.
Ман расман аз Тимошенко дават мекунам ки истеъфо дода ба мухолифат гузарад. Ман ҳамчунин аз аъзои эътилофи ҳоким дават мекунам ки ин эътилофро пароканда кунанд, то ман битавонам музокиротро бо фирқаҳои мухталиф пиромони ташкили давлати нав шуруъ кунам.
Розпочати переговори з різними фракціями з питання формування нового уряду.
Борис Колесников, який з рахбарони маракаи пеш аз интихоботии Янукович рӯз чоршанбе ҳамчунин гуфт ки агар Тимошенко истеъфо надиҳад, ӯро аз мақом барканор хоҳанд кард ва Янукович сарвазири наверо пайдо хоҳад кард. Аммо вакилони парлумон аз эътилофи Юлия Тимошенко иддао доранд ки интихобот бо тақаллуби фаровон сурат гирифт ва сарвазир натоиҷи эълоншудаи даври дуввуми райгириро тавассути додгоҳ ба чолиш хоҳад кашонд. Серхи Власенко, як вакил аз эътилофи Тимошенко, гуфтааст ки ин эътилоф шумориши дубораи оро дар тамоми ҳавзаҳои райдиҳӣ дар вилоятҳои Донецк, Луганск ва Крим, пойгоҳҳои аслии Янукович дар шарқи Украинаро тақозо хоҳад кард. Ин дар ҳолест ки нозирони байналмилли ва Созмони амният ва ҳамкории Аврупо интихоботи Украинаро шаффоф ва одилона номидаанд. قرار بود که تیموشنکا در روزهای اولی بعد از دور دوم انتخابات اقدامات بعدی خود را توسط یک پیام ویژه به مردم اعلان کند که تا کنون نکرده است. به دنبال نشست روز پنجشنبه کابینه وزیران اوکراین، یکی از مشاوران نزدیک تیموشنکا معاون سروزیر الکساندر تورچینوف گفت که کابینه تیموشنکا کدام برنامه داوطلبانه به استعفا رفتن را ندارد.
ادامه بحثا آید به نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری در اوکراین. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، آزادی نقطه آرگ بروید با پورتال میل رو و یا فیسبوک و ما را در آنجا پیدا کنید و به صفی صدها دوست دیگری رادیوی آزادی بپیوندید. خب پیش از آن که برگردیم به دوشنبه نگاهی اندازیم به وضع یونان که روزهای سختی را پشت سر میکند. یونان حالا گرفتار مشکلات زیادی مالی و دیفیسیت عظیم در بودجه دولتی شده است و این نگرانی وجود دارد که یونان با این حال بد اقتصادیش میتواند اقتصاد کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا را همراهش به عقب بکشد. از این رو رهبران اتحادیه دیروز در پایتخت بلژیک شهر بروسل گرد هم آمده و نقشه اون را کشیدند که چگونه به یونان گرفتار کمک نمایند. در این باره لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
برای پیشگیری از گسترش بحران اقتصادی در منطقه پول واحد یورو، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا ضمن همایششان در بروسل گفتند که برای نجات اقتصاد یونان که با مشکل‌های عمده روبرو شده است، آماده‌اند گام‌های مشترک بردارند. از نگاه تحلیلگران، وضع اقتصادی یونان به استواری یورو تهدید جدی میکند. پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی در حضور خبرنگاران در این باره گفت:
یورو ایریا ممبر استیتس ویل تیک دیترمیند اند کوردینیتد اکشن.
برای دفاع استواری مالی تمام منطقه یورو اگر ضرور شود، کشورهایی که به منطقه گردش یورو داخل میشوند، چارهای هماهنگ شده و مشخص روی دست خواهند گرفت. تا این زمان حکومت یونان برای یگان نوع کمک مالی مراجعه نکرده است. مقامات رسمی خوف دارند که اگر به قرض افزایش یابنده و کسر بودجه یونان پاسخ سریع داده نشود، این میتواند با کشورهای به مانند پرتغال و اسپانیا سرایت کرده اعتماد به یورو را کاهش دهد. ون رامپوی از یونان دعوت نمود که برای پایین بردن کسر بودجه به خاطر احیای اعتماد به اقتصادش اقدام کند. ما حکومت یونان را دعوت میکنیم برای به طور قابل ملاحظه کاهش دادن کسر بودجه تا 4% در سال 2010 همه این چاره‌ها را جدی و مشخص روی دست بگیرد. انتظار می‌رود که جزئیات نقشه کمک به اقتصاد یونان هفته آینده در نشست وزیران مالیه اتحادیه اروپا انتشار شود. در عین زمان گفته شد که به یونان برای پوشاندن فایض‌های قرض و پیشگیری از ورشکنی اقتصادش وام‌ها تقدیم خواهند شد. حکومت یونان الکی وعده داده است که سال جاری قرضش را به 4% پایین خواهد آورد. انتظار می‌رود که بخش عمده کمک‌ها به یونان را آلمان و فرانسه بر دوش خود می‌گیرند و این در اکثر به خاطر آن که دیگر کشورهای بزرگ منطقه یورو نظیر اسپانیا و ایتالیا خودشان تحت فشار شدید مالی قرار دارند. پرزیدنت وان رامپوی افزود که اتحادیه اروپا اجراشوی شرط‌های توافق را با دقت پیگیری خواهد کرد. کمیسیون اروپا یکجوی با بانک مرکزی اروپا اجرای توصیه‌ها را با دقت نظارت و اگر ضرور شود چاره‌های اضافی پیشنهاد خواهد کرد. برای ارزیابی و صندوق بین‌المللی پول جلب کرده می شود. رهبران اتحادیه از بررسی آشکار امکان کفیل شدن به اقتصاد یونان خودداری نمودند، چون که باور دارند که یونان با روی دست گرفتن چاره‌های ضروری کسر بودجه‌اش را که فعلا 12.7% را تشکیل می‌دهد خودش پایین بیارد. برای پوشانیدن کسر بودجه و فایض‌های قرضش سال جاری یونان به 53 میلیارد یورو نیاز دارد. با ارزیابی متخصصان سال جاری قرض یونان 290 میلیارد یورو را تشکیل خواهد داد که این تقریبا 120% درآمد ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهد. به خاطر ضعیف شدن اقتصادهای بعضی کشورهای منطقه یورو، قیمت آن در مقایسه با دلار پایین رفته، در عین حال 1 یورو را می‌شود با 1 دلار و 37 سنت آمریکایی خریداری کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
بررسی اوضاع مالی یونان در نشست سرانه اتحادیه اروپا و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم فرهاد میلاد و برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم.
همیخل استد نجون بدید اکس کریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب اکسی زور میشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا برمیگردیم به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با دستور شیرخان سلیم زاده دادستان کل تاجیکستان که تازه به این منصب رسیده است. یاوری دادستان ناحیه واسه منطقه کولا بازداشت شد. بابا جان بابا خانوف دادستان کل پیشین برای بازداشت رسول رستموف یاوری دادستان ناحیه واسه اجازه نداده بود. این قضیه تقریبا یک ماه باز ادامه دارد و از آن شروع شد که آژانسی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان درباره هنگام رشوه‌گیری دستگیر کردن رسول رستموف خبر داد، ولی دادستان کل امر بازداشت یاور دادستان واسه را امضا نکرد و ماموران آژانسی را در آن عیبدار نمود که با همدستی جنایتکاران کارمندان حفظ حقوق را به جرم رشوه‌خواری بازداشت میکنند. مومن احمدی از شهر کولاب گزارش میدهد.
شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان در روزهای نخستین کاری برای حبس پیشکی رسول رستموف یاور دادستان ناحیه واسه اجازه داده است. طبق اطلاع رئیسات آژانس مبارزه با فساد مالی در منطقه کلاب، یاردمچی دادستان ناحیه واسه 30 دکبر سال گذشته هنگام گرفتن رشوه با مبلغ 900 دلار آمریکایی بازداشت گردیده بود. هرچند جرم یاردمچی دادستان با دلیل‌های رد نشونده ثابت شده باشد هم، اما بابا جان بابا خانوف سابق دادستان کل تاجیکستان با سبب‌های تو هنوز ناروشن برای بازداشت او اجازه نداده بود. در همین حال مظفر سفرف سردار شعبه رئیسات آژانس مبارزه ضد فساد در منطقه کلاب میگوید با سری کار آمدن یک حقوق شناس ورزیده همکاری دو مقامات برای ریشه‌کن نمودن و از میان بردن رشوه‌خوری پرزور خواهد گشت. به گفته او در حال حاضر پرونده یاردمچی دادستان واسه که با رشوه‌خوری گمانبر است بررسی میشود.
این حال تفتیش پرونده جنایتی نسبت رستموف رسول ادامه دارد و پرونده بعد پورا با خیرستان شرطنامه با مقمول سودی برای بررسی ارسال کرده می شود.
در همین حال بحریدین سنگیمدف یک کارشناس محلی میگوید با وظیفه دادستان کل تعیین شدن شیرخان سلیمزاده سابق دیکتور آژانس مبارزه با فساد مالی کشور مناسبت میان دو مقامات را گرمتر خواهد کرد. جناب سنگیمدف میگوید
سلیمزاده تلاش خواهد کرد تا در مقامات پراکراتورا رشوه‌خوری را تا جای ریشه‌کن کند. برای این با مقامات کرپسیا نیز برای این کار اجازت خواهد داد. از این دیدگاه می توان تخمین کرد که در آینده نزدیک این دو مقامات با هم در همکاری زیج قرار می گیرد. اگر کار چنین صورت گیرد می توان از این دو نهاد زمان با هم ضدیت داشته موفقیت را انتظار شد.
فعلا برای اولین بار است که در منطقه کلوب یک نفر دادستان را با جرم رشوه‌خوری بازداشت می کنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنوندی ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش می شود و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
و در این فرصت برنامه پیش از تقدیم گزارش های دیگر باری دیگر سرخطی خبرهای مهم را یادآور می شویم. یک ترانه دیگر می شنویم و برمی گردیم. باز هم در خدمت شما هستیم.
حزب حاکم تاجیکستان پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان را به حیث وکیل به مجلس شهر دوشنبه پیشبری کرده است.
بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق امریکا را با نشانه‌های بیماری قلب به شفاخانه انتقال دادند.
ایران در روز تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی هم شاهد تظاهرات ضد حکومتی شد.
جمهوری مردمی چین از براک اوباما خواسته است تا با دلائی لاما پیشوای روحانی تیبتیان ملاقات نکند.
وزارت مالی تاجیکستان میگوید مبلغ فروش سهمیه های نیروگاه راون به بیشتر از 162 میلیون دلار رسید.
شانه به دل دار
بله، مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. مرکز نارکولوژی در تاجیکستان میگوید که حالا شراب خورانی را که به این مرکز مراجعه میکنند با شیوه نو تبابت میکنند. به اصطلاح پزشکان این شیوه رمزگذاری عنوان دارد و در مقایسه به نوع تبابت های دیگر سود بخشتر بوده است. اما پیش از این شروع این راه تبابت باید خود بیمار با نوشتن زبان خط رضایت دهد، زیرا شیوه مذکور گاه می تواند با مرگ میزدگان بیانجامد. سفرگل عالمی از دوشنبه گزارش می دهد.
مرکز جمهوریوی نارکولوژی تاجیکستان جهت تبابت میزدگان سابقه دار از کادزنی و ورود اسپیرال و یا در زیر پوست بیمار گذاشتن برنامه میل نداشتن به شراب کار میگیرد. فیروزه شاه محمد و دکتری نارکولوژ روانشناس مرکز جمهوریوی نارکولوژی تاجیکستان میگوید این اصول تبابت که هنوز در زمان شوروی وجود داشت با سبب کمبود دارو و درمان و افزودن شمار مردمان میزده مورد استفاده قرار گرفته است. خانم فیروزه با اظهار تاسف بیان داشت که سالهای اخیر کارافتادگان مرکز آنها از حساب زنان و دختران جوان نیز افزایش یافته است و افزود
آنها را یک بار بعدی کادیروت کردن در بیمارخانه خودمون در پیش دکترهای احیاگر کمکک مثلا بو میکشونن یا که مثلا یک قطره به دهنشون میریزن بعد همین حالتی آنها چگونه میشود، یک خلشون دلشون به حضور میشود میپرتون، یک خلشون مثلا دولینشون پست بالا میشود، یک خلشون بیهوش میشود میغلطن، یک خلشون دو همین درشونش ممکن که خیلی قطع شدنی روحی نفس هم شدنش ممکن. این برای اون کردن می شود که مثلا با بیمارها همین رسوندن می شود که دکترها دروغ نمی گوین. تاثیر پسیخولوژی اگر ما بود در خانه چند وقت معین پس شراب استعمال کنند مثلا عینن به همین حالت غلطیدنش ممکن است.
با گفته خانم شام احمد و کادزنی می شود گفت آخرین مرحله تبابت چنین مریضان است و بیمار باید با اراده و اختیار خود و تنها بعد نوشتن زبان خط درباره آن که در صورت با پیامدهای ناخوش انجام گرفتن تبابت از کسی دامنگیر نمی شود کد زده می شود، زیرا با آوردن مثال های مشخص گفت خانم احمد شایوا اگر بیماری کد زده باز هم شراب نوشی را ادامه دهد احوال سلامتیش بد شده حتی او می تواند بفوتد.
یک دکتر رانیماتولوگ می دونم اون کس خودشون دکتر بودن، بعد تبابت کردن 3 ماه پس رفته که با اون کس فهموندن همه عاقبت های تبابت مثلا بعد استعمال نمودن شراب فهمیدن.
با گفته متخصصان ساحه کادزنی یعنی طریق سوزندارو برک های اساسی خونگذاری بیمار داروی مخصوص گذارانده می شود که در داخل خونی وی حرکت می کند و در طول مهلت معین شده اگر بیمار شراب استعمال کند این دارو خونی او را تحریک می دهد و کار عضوهای اساسی بیمار به مانند دل، گرده، جگر، شوش، غدودهای نفسکشی و مغز سری او را زیر فشار نگاه می دارد. فیروزه شام احمد و اینچنین گفت در میان کارافتادگان مرکز آنها میزدگانی که در برابر شراب اینچنین مواد مخدر نیز استعمال می کنند و تبابت آنها به مراتب مشکل تر است، زیرا چنین شخصان روحانی بیمارند و تبابت به آسانی به آنها کار نمی کند.
و معنی سری او دارم رفته رفته یک زبان روسی مقتی میگن که دیگرداتی لیش نیستی، یعنی شخصیت دیگرگون می شود. همین به حد مشکل این گناه شخصان تبابت کردن مشکل است.
سلیمان روزیف یک ساکین دوشنبه در صحبت با ما گفت یک برادری او که سابقه بیش از 25 ساله میزدگی داشته است با اختیار خود راضی شده است که او را کد زنند و این اصول تبابت نتیجه دلخواه داده و حالا او به حیات سالم برگشته است.
زندگی قریب کلیر شد بردن شد و کد کنشن وزی تمام
بنابر معلومات مرکز جمهوریوی نارکولوژی در حال حاضر در این مرکز 70 نفر معتادان شراب بستری می باشند، اما در مجموع تنها در 2 سال اخیر حدود 2000 نفر میزدگان و نشعمندان به این مرکز مراجعه کردند که سینی کمی آنها 17-18 و بزرگشان 60-65 ساله بوده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
راهی نوی برای تبابت شرابخوران در تاجیکستان و اکنون می رویم به مناطق کشور. ساکنان خوابگاه کارخانه خصوصی سیرندو در خوجند از آن نگرانند که صاحب این کارخانه می خواهد خوابگاه را خصوصی گرداند. در این خوابگاه ایلوی در حجره های دوخانگی یک بینه 50 شونه واقع در کنار جنوبی شهر خوجند 40 خانواده به سر می برند. کارخانه سیرندو در چند سال اخیر فعالیت ندارد و کارگران سابقیان میگویند که کیسه‌هایشان خالی است و حتی توان پرداخت مبلغ اجاره را ندارند. معصومی محمد رجب دایر به سرنوشت این خانواده ها گزارش می‌دهد.
وقتی که برای از اصل حادثه آگاه شدن به خوابگاه کارخانه سیرندود در کنار خوجند آمدم، گروه از کارگران سابقه دار آن گفتند که به امید روز دوباره فعال شدنی کارخانهشان به سر میبرند. آنها گفتند که زمان بیکاری کارخانه هم یارای ترک آن را ندارند، از ترس آن که یگانه سرپناهشان را در خوابگاه از دست میدهند. و گفته آنها درمانده به یک وضع پیچیده و مشکل هستند و به پول محتاج مانده اند.
البته ما خواهتی نداشتم که بازو اشتیم بنا و فادو آمده خصوصی سواده که باید ممکن های کرده نشم ممکن مو رایی.
همی با کمانان دولینی دور این فکر وقتا همین زود پینسی براده گی همی لیزنی پینسی برام دیگه حاضر من کار میکنم کاری سو کشنده کار میکنم شرایط نیست یک کپی کندورم از دختر منم علی چی نگفت استم اقل دختر با دودم با پلان نیست.
چونین میگویند چند استقامت کننده خوابگاه آیلبی کارخانه سیرندود. در اطراف صندلی خانه یک نفری آنها چهرهشان غمگین و آزرده به چشم می رسید. از روزهای اوج فعالیت کارخانه عزیزشان یاد می کردند و احتمال ترک کارخانه و زیستگاه عمومی قلبشان را فشار می داد. کارخانه سیرندود خوجند ظرفهای سیردار روزگار می براورد، اما بنابر کسادی در 10 سال اخیر تقریبا پر را قطعی فعالیت کرده است. بحث صاحبی به خوابگاه آیلوی سیرندود برای دداجان پولادوف، سرور کارخانه مذکور هم به گفته خودش به مشکلی رقمی 1 تبدیل یافته است. اما وی در صحبت با رادیوی آزادی دعوی کارگرانش را درباره آن که خانه های خوابگاه را به فروش گذاشته است بی اساس نامید. وای افزود
یه مثلا ما هر کشون داره به تک بوده ما گفتنی باشم که فلان پول که و ها حالی 100 سومان آبا و طلب کردگیم نه 1 سومان آبا ما طلب کردگیم نه که خواهد خریده گرد این که با از اونجا پایدوشو.
از دداجان پولادوف سروری کارخانه سیرندود در خوجند که صحبتش رو همین حالا میشونیدید پرسیدم درباره آینده خوابگاه کارخانه‌اش چی فکر دارد؟ آیا واقعاً تلاش دارد آن را خصوصی کرده بعد به کارگرانش به فروش گذارد؟ وی گفت
حالا مرکز میکنم که اصلش همون قدر همین همینجا کارگونه دیگر لوچی همون پونس خصوصی گردانمو حرکت کرده اولانس هم برارم برایم که ما حالی نلاب نزیم لدودوسی هم لدویجی میدودوسی هم.
اما در حالی که آقای پولادوف بنای خوابگاه را چون یک جزء کارخانه‌اش مال خود می‌داند، در رویخط اموال کارخانه که وی خریداری کرده است خوابگاه ثبت نشده است. بحث صاحبی به خوابگاه سیرندود به دادگاه اقتصادی کشیده شده است. در پی عرضی باشندگان خوابگاه حکومت خوجند از دادگاه اقتصادی خواسته است با کی تعلق داشتنی آن را معین کند. اگر حق صاحبی رئیس کارخانه خصوصی ثابت نگردد، بنا به حساب حکومت خوجند گذرانیده شود. نجم الدین عطایف معاون رئیس حکومت شهر خوجند در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که اگر بنای خوابگاه را حکومت صاحب گردد با باشندگان آن چی معامله خواهد کرد گفت:
نظری من به دیگه کار دیگه از خوابگاه روندن اگر حق وجود نداره.
تلاش خوابگاه کارخانه سیرندود در حال صورت میگیرد که به گفته دداجان پولادوف سروری آن به خاطر از نه فعال ساختنش در زمینه کارخانه یک کارگاه مشترک روسیه و تاجیکستان تأسیس داده است. وی افزود در حال کنونی سری نفسازی تجهیزات و بهاران به کار انداختن آن کوشش دارند. یک راهی که احتمال به تلاش خوابگاه خاتمه بخشد، هم کارگران صاحب جای کار شوند هم منزلشان را از دست ندهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
در پایان برنامه یک گزارش ورزشی، یک ورزشگری بدخشی در مسابقه میان استادان گوشتین سامبا سزاواری جای دوم شد. در صحبت با همکار ما در شهر خارق، این مربی ورزیده درباره شب و فرازهای رسیدن خود و شاگردانش به قله ورزش قصه می کند.
استاد ورزش گلپاچو خلوبیکوف در مسابقه جهانی گوشتین سمبو بین افتادان که در شهر کاوناس لیتوا برگزار شد صاحب جای دوم و مدال نقره گردید. به گفته گلپاچو وای در صحنه ورزش بسیار غالبیت و مغلوبیت را پس سر کرده است، اما در بین نمایندگان زیاد از 20 دولت زیر پرچم ترکستان و سرود ملی قبول نمودن جایزه را برایش لحظه پرحساسترین و تحفه بهترین با افتخار 50 سالگیش میشمارد.
بیرون از تاجیکستان تاثیر همین سرود ملی دوچند مرتبه با زیاد می شود. همه من تاجیکستان، مردم تاجیکستان، ملت دولت تاجیکستان یادت با می بود.
گلپاچو می گوید که وای توسط شبکه اینترنتی از برگزاری چنین مسابقه جهانی بین استادان در شهر کاوناس لیتوا خبر یافته، با کمک مقامات مالی و صاحب کاران امکان شرکت در مسابقه را پیدا کرده است. جوان پالو می گوید یکی از شرطهای شرکت در مسابقه با خود بردن پرچم و سرود ملی بود و وای افتخار دارد که مخالصات را به ایست غالب در میدان معرفی نموده است. در مکتب مخصوص ورزشی شهر خوراق زیاده از 200 نورسان از روی چور نمود و گشتی مشق میکنند. گلپاچو میگوید که یک نفر شاگرد مکتب سال گذشته در توشکند در مسابقه بین نورسان آسیو قهرمان شد و وای باور دارد که قهرمانان آینده بیشتری رو تربیت خوان کرد. با گفته گلپاچو جنگ شهروندی و پیامدهای مشکلات اجتماعی به سوی ورزش نیز تاثیر گذاشته، یک چند سال ورزشگران از امکان شرکت در مسابقات منطقوی و جمهوریوی محروم بودند. با این موسره ورزشی نخستین شده گلپاچو با 12 نفر ورزشگران جوان رخنه زدند و با این خاطر روی انیز ساخته نشده زخر کلوب و از مینعوت توزه نشده رو پوی پیاده تای کردند. گلپاچو یادآور شد
سال 97 به خاطر وحدت ملی وقتی که سازشنامه سال وحدت بین مخالفین و حکومت جمهوری امضا کرده شده بود، ما با چندین مشکلات ماه سپتامبر تا نویای درواز با ماشینا رفتیم و از نویای درواز تا نویای شوروبود پوی پیاده، این نمیدونم چند کیلومتر را تشکیل میکنن، لیکن میدونم انیق که 15 ساعت رو گشتیم. وقتی که با ورزشگاه مرکزی شهر کلوب بلنگویا اعلام کردند که پهلوانان بدخشان در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو شدند، از بدخشان تا ختلان پای پیاده آمدند و ما را با خرسندی پیشواز گرفتند، این به ما هم روی بلند داد و هم قوه همون ماندگی و خستگی و همون چیزی که راه ما مانده شده همه را فراموش نمودیم و در مسابقه بچه با درجه بلند برآمد نمودم و از ده وزن کاتگوری وزن در افتاش غالب برآمدم و در جنبش عمومی دستوی سازوار جای یکم گردیدم و اولو همین مکافات در آثارخانه همین ولایتی که در شهر خوراق بازگذار است، همون کوب که خاطروی و همون قالینی که عکس چمپیون جهان خدا رحمتی سید مومن رحیموف است در آثارخانه همین شهر خوراق میباشد.
چندی قبل برگزاری چنین یک مسابقه ورزشی برای جام استاد ورزش سر از الشو اولیموف که باید در نوای ریشون دور میگردید جهت کمبود مالی لغو شده، لازم آمد که مهمانان زیاد دعوت شده رو از نصف راه برگردانند. میرزا جلال شوجمول خورو.
و شنوندی ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی روز جمعه 22 فوریه به پایان رسید. تا این لحظه من فرهاد میلاد همراه با همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم امروز با ما بودید. بعد از پخش یک ترانه و ساعتی 7 رسا خبرهای تازه تقدیم می شود، بعد از آن برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.
گرگه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، هم بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم